می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو ببینید و بشنوید. با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو تبیین را تماشا کنید. جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه نمایید.
دارم میبینم صحنه رو میبینم، تجهیز رو علیه انقلاب و علیه امام و علیه همه این آرمان ها و همه اون کسانی که به این حرکت دل بستن. مهم این است که در هر دوره از دوره ها نقشه دشمن رو بفهمم، باید بفهمم دشمن دارد چه کار میکند. وقتی میبینم از عهده یک ملت با برخورد نظامی بر نمیان، با برخوردهای تهدید آمیز و ارعاب آمیز بر نمی آیند، اون وقت شروع میکنن از طرق دیگر اخلال کردن. این رو بفهمیم.
تهاجم بی صدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت شما بخیر. صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا میشنوید. ویژه برنامه است درباره جنگ نرم. مهمانان عزیزی در استودیو داریم. یک بخش کوتاهی رو بشنویم، بعد برمیگردیم اینجا در استودیو در خدمت شما خواهیم بود.
جنگ نرم پدیده‌ای از نبردهای نوظهور دشمن است که به صورت تمام عیار و مبتنی بر ابزار رسانه‌ای و فناوری‌های اطلاعات برای تغییر در ایستارها، پندار و نظام ارزشی جامعه اسلامی در ایران در حال اجراست. طبعاً در بستر مقابله با این فرایند، خاکریز اول مقابله با آنها بایستی در اختیار مدیریت سیاسی کشور باشد. در بخش اجماع پیرامون این نبرد، اشتراک رویه در نوع مقابله، هماهنگی در اجرای راهبردها و راهکنش‌ها و یک دست بودن امری مهم و اساسی است. اگر مدیریت سیاسی نظام در مواجهه با جنگ نرم دشمن نهراسید و دچار لغزش، ریزش و هراس نگردید، طبعاً رویکرد دشمن پیروزمندانه نخواهد بود. از همین روی مدیریت سیاسی هم در مقابله و عرصه دفاعی با جنگ نرم و هم در رویکرد کنشگری و ایفای نقش در حوزه جنگ ترکیبی و جهاد تبیین دارای مسئولیت و نقش خواهد بود. به واقع مدیریت سیاسی جامعه و نظام هم موظف به رویکرد تهاجمی در قبال جنگ نرم دشمن است و هم رسالت دارد تا عملکرد دشمن را خنثا نماید. در سطح دیگر نقش الگویی این بخش برای جامعه و توده اجتماعی در کشور پیشران مهمی در خنثا سازی جنگ نرم دشمن و روشنگری در باب اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
ما با برنامه تهاجم بی صدا در خدمت شما هستیم. اینجا در استودیو دو مهمان محترم داریم. موضوع برنامه‌مون مدیریت سیاسی کشور و مقابله با جنگ نرم هست. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی داشته باشیم. همراه هستیم اینجا در استودیو با آقای دکتر یاسر برخورداری، عضو هیئت علمی دانشگاه و پژوهشگر سیاسی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی مهمان محترم و همه شنوندگان این برنامه.
متشکرم از شما آقای دکتر و ممنونم که اینجا آمدید. و البته اینجا در استودیو آقای سید علیرضا آل داوود، پژوهشگر رسانه و فضای مجازی هم حضور دارن. آقای آل داوود سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام احترام دارم خدمت شنوندگان از برنامه، همچنین کارشناس عزیزی که در استودیو هستن و شما میشه محترم، در خدمتتون هستم.
ممنونم از شما. خب وارد بحث بشیم دیگه. یک کمی شکل جنگ ها در دنیا تغییر کرده، اگرچه که هنوز شکل سختش وجود داره و شکل سخت افزاریش وجود داره. هنوز از توپ و تانک هم داره استفاده میشه و در چند جای دنیا الان داریم میبینیم، اما واقعش اینه که شکل جنگ ها تا تغییرات فراوانی داشته که شاید مهمترین نوع اون الان جنگ نرمه که در واقع جاری و ساری هستش و ما اینجا در جمهوری اسلامی هم به شکل قابل ملاحظه‌ای باهاش درگیر هستیم. اتفاقات متعددی افتاده و در واقع در چند سال اخیر که می شود در زمره جنگ نرم اونها رو ترقی کرد. آقای دکتر، من اگه اجازه بدید گفتگو رو با شما شروع بکنم. آقای برخورداری، شاید اولین سوال اینه که مدیریت سیاسی و حاکمیت جمهوری اسلامی در قبال این جنگ نرم، که من خواهش میکنم یک توضیح مختصری هم راجع به اصلا این جنگ نرم به شنوندگان عزیز ما بدید، در دو سطح ایجابی و سلبی این مدیریت سیاسی و حاکمیت در واقع چه وظیفه‌ای داره، چه باید بکنیم؟ خب از بالا به موضوع نگاه بکنیم، از علوم سیاسیش نگاه بکنیم.
ببینید، من علاقه دارم که یه مقدار از منظر شنونده های این برنامه به این پرسش جناب عالی پاسخ بدم. اساسا سوال این هستش که خب این همه کشور تو دنیا هستش، چرا بر علیه ایران این جنگ داره به وقوع میپیونده؟ چرا ما باید درگیر این جنگ باشیم؟ چرا مثلا ما اون بحثی که حالا خیلی مطرح میشه توی جاهای مختلف، ما مثل کشورهای دیگه، ما مثل همه جای دنیا، اساسا چرا خب به ایران داره این بحث مطرح میشه؟ ابتدای بحث میخوام یه نکته رو بگم. یک مغالطه خیلی پنهانی اینجا صورت میگیره. میان همیشه به ما میگن که آقا شما کی میخواید دست بردارید از این که مثلا آمریکا ستیزی بکنید، با قدرت‌های بزرگ بخواید بجنگید، و اینجا یک مغالطه بسیار پنهانی داره صورت میگیره. سوال اساسی اینجا هستش که آیا ما داریم این جنگ رو شعله برش میکنیم؟ ما دلیلش هستیم؟ ما علتش هستیم؟ ما منظورم اینه که نظام سیاسی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، یعنی جمهوری اسلامی ایران، علت موجدش این هستش یا نه اصلا این اتفاق داره بر علیه جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته؟ و اگه اتفاق میفته که شما هم گفتین، چرا بر علیه ایران اتفاق میفته؟ چرا مثلا بر علیه عربستان سعودی که توی همین منطقه غرب آسیا اتفاق نمیفته؟ چرا مثلا بر علیه جمهوری آذربایجان اتفاق نمیفته یا کشورهای دیگه که توی این منطقه خود ما هستن یا تو سطح روابط بین الملل بخوایم بررسی بکنیم؟ ببینید، ما به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی کشور ایران همواره دارای منابعی بودیم که این منابع برای خیلی از کشورها جذاب بوده، براشون شورآفرین بوده، علاقه داشتن که اینجا نقش‌آفرینی بکنن. و طبق اون چیزی که ما در تاریخ سیاسی داریم نگاه میکنیم، چیزی نیستش که یک کارشناس بخواد تو سازمان صدا و سیما با اون یک برنامه تبلیغاتی بخواد بهش بگه، منحصر به این 43 سال هم نبوده. یعنی شما وقتی که برمیگردید به عقب نگاه میکنید، اولین تحریمی که بر علیه یک نظام سیاسی تو این کشور انجام شده زمان چه کسی بوده؟ زمان دولت آقای دکتر مصدق بوده. اون موقع ما نه نظام ولایت فقیه داشتیم، نه نظام جمهوری اسلامی داشتیم، نه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشتیم، هیچ کدوم اینا نبود. سوال اساسی اینه که خب اون اتفاقی که افتاد و اون جنگ روانی که علیه اون دولت مستقر اتفاق افتاد، در عرض چند روز زنده باد مصدقا شد مکبر مصدق و اون حمایت ها تبدیل شد به سرنگونی و یک کودتایی که در این کشور اتفاق افتاد، دلیل اون چی بود واقعا؟ ما هر چقدر که جلوتر میریم، در صحبت‌های چند وقت پیش رهبر معظم انقلاب این بحث شد که واقعا دلیل اصلی رو ما باید در یک کلید واژه جستجو بکنیم. اون همین هستش که وجود، بروز و ظهور یک ایران قوی در منطقه غرب آسیا حتما برای منافع کشورهایی که به منابع این منطقه چشم دوختن چالش آفرین خواهد بود. یعنی اگر شما یک کشور قوی داشته باشید که داره یک انسجام در ساختار سیاسی باشه، نظام حکمرانیش نظامی باشه که بتوانه رو به پیشرفت حرکت بکنه و بتونه از منابع خودش حراست بکنه، در حقیقت دارید چالش آفرینی میکنید برای اون کشورهایی که داشتن از این منابع استفاده میکردن و دقیقا اونا آروم نمیشینن. این هم منحصر نیست به این که شما بخواید نظام رو ایدئولوژیک بهش نگاه بکنید، ارزشی بهش نگاه بکنید، اصلا به این چش کاری ندارن. یعنی فرقی نداره براشون که آقای محمد مصدق باشه که اساسا خب نظامش ایدئولوژیک نبود، نظام ارزشی نبود، اصلا هیچ کدوم اینا نبود، چه نظام جمهوری اسلامی باشه، چه دولت‌های مختلفش باشن، اصلا با اینا کاری ندارن. مهمترین بحثی که داره مطرح میشه در روابط بین الملل و به عنوان یک اصل توی دانشگاه هم همیشه توی همه متون کلاسیک و متونی که اواخر هم حتی داره درمش بحث میشه، همه بر این اجماع دارن که اصل اساسی بحث منافع اون کشور هستش. یعنی مادامی که بخوام جمع بکنم صحبتمو اینجا، مادامی که شما منابع خودتون رو در اختیار منافع کشوری که میخواد به شما تهاجم بکنه در اختیارش بذارید، هیچ وقت مورد تهاجم قرار نمیگیرید، چه سخت چه نرم. اما اتفاقی که در قبال جمهوری اسلامی ایران افتاد این بودش که خب احساس بر این بود با توجه به اون تغییر و تحول اساسی بعد از انقلاب اسلامی، میشه با یک حرکاتی در قالب جنگ سخت این رو تضمین کرد که خب 8 سال یک جنگ نابرابری به ایران تحمیل شد، موفقیت آمیز نبود. بعد از اون قالب کار عوض شد، اصلا اومد سمت جنگ نرم. جنگ نرم به این معنا که شما بتونید از یک قدرت نرمی استفاده بکنید و انگیزه ها، امیال، سلایق و در نهایت سبک زندگی رو به نحوی تغییر بدید که در خدمت منافع خودتون باشه. و خب ابزار اصلیش هم ابزار رسانه‌ای هستش، ابزار تبلیغات هست، ابزار مفهوم سازی هست، ابزار ادبیات سازی هست و بالاخره تجربه موفقی رو هم داشتن این قدرت‌های بزرگ توی این حوزه توی بخشی از کشورهای دنیا. اما چرا در ایران این تجربه علارغم این که یک تلاش چند برابری نسبت به کشورهای دیگه توی این کشور انجام دادن به ثمر نرسیده؟ من در قسمت بعدی حتما اینو توضیح میدم بهتون که چه ویژگی‌هایی در کشور ایران هست که موجب این پایداری شده، از اون طرف خطای محاسباتی رو برای اونها رقم زده. یعنی اونها تلاش خودشونو دارن میکنن، بندگان خدا زحمات زیادی رو میکشن، شبانه روزی زحمت میکشن، رسانه‌های مختلفشون دارن کار میکنن، اذیت هم میکنن. یعنی به قولی که رهبری فرمودن زهر خودشون رو هم میریزن. نمیخوام بگیم که هیچ کدومش اصلا فایده نداشته، اما به ثمر نرسیده. این به ثمر نرسیدن دلایلی داره که من تو بخش بعدی میگم. خیلی
بله، متشکرم از شما آقای برخورداری، آقای دکتر برخورداری. آقای آل داوود، ما فکر میکنم به جای خوبی رسیدیم برای آغاز گفتگو با شما. ما 8 سال جنگ تحمیلی داشتیم، همین این جنگ برای این بود که به حال یه جمهوری اسلامی آمده بود با جنس متفاوت، و این جنس متفاوت که کاملا در مغایرت با نظام قبلش، یعنی رژیم پهلوی، حالا یک تشکیلاتی آمده بود که نگاه دیگری داشت به دنیا، نگاه دیگری داشت به غرب، نگاه دیگری داشت به آمریکا، ایدئولوژی خودش رو داشت، آرمان خودش رو داشت، و اینا هیچ کدوم اجازه نمیداد منافع غرب و آمریکا به هر حال برآورده بشه. حتی اون موقع منافع شرقی ها هم خیلی دنبال منافع خودشون بودن طبیعتا در ایران. خب با همه اون اتفاقات که در دوران جنگ افتاد، این که حتی یک سانتی متر از خاک ما هم از دست نرفت، هیچ اتفاقی هم در آرمان ایدئولوژی ما نیفتاد، چه بسا جنگ موجب شد که خیلی ما استوارتر بشیم. یعنی شاید اگر یک طبقاتی، یک در واقع یک بخشی از مردم به هر حال هنوز در نگاه دیگری داشتند، بعد از دوران جنگ دیگه همه چیز ماهیتی غرب آمریکا براشون مشخص بود. از اونجا به قول آقای دکتر ما وارد یک شکل جدیدی از جنگ شدیم، اونم جنگ نرم بود. این جنگ نرمی که ما بعد از جنگ باهاش مواجه شدیم، جنگ تحمیلی، چقدر فرق داشت با این جنگ نرمی که الان ما میبینیم؟ یعنی آیا این جنگ به ما و جنگ در واقع نرم بودنش همه یه شکل شبیه همون چیزیست که ما 68 و سالهای بعد از اون دیدیم، یا نه تفاوت کرده، الان ما به یک جنگ نرم متفاوتی مواجه است؟
سوال خیلی خوب پرسیدین. ما الان با یک نوع پیچیده تر و خیلی هوشمندتر از انواع جنگ ها رو برای هستیم، به عنوان جنگ شناختی و جنگ ادراکی. جنگ شناختی و جنگ ادراکی شکل پیچیده تر جنگ نرم که بر روی مدیریت برداشت، شناخت و ادراک انسان ها از بستر فضای سایبر و سرویس هاش داره کمک میگیره برای تغییر ذائقه، تغییر رفتار در نهایت. و اهداف خیلی خطرناکی هم داره این جنگ شناختی، چون از تکنیک های بسیار پیچیده ای استفاده میکنه. اولین کاری که در سطح جامعه انجام میده از بستر فضای سایبر، مثلا سوشال نتورک ها مثل شبکه های اجتماعی تعاملی، میاد هم نوایی درست میکنه با ارزش های غرب. یعنی یک تعداد زیادی از افراد در سطح جامعه که مخاطب این محتواها هستند و نه در لایه متن، در لایه فرامتن پیامها که مفاهیم در اذهان نشستن و هر شخصی هم نسبت به یک پدیده بیرونی یک فرامتنی در ذهنش شکل میگیره. مثلا راجع به موضوع آب اگر ما بخوایم یه پیام تولید بکنیم در صدا و سیما پخش بکنیم، کسی که در تهران نشسته هیچ وقت مشکل قطعی آب نداشته، مثلا توی یکی از شهرهای دیگه ما اصلا مشکل قطعی آب هست، در رسانه ملی شما پخش بکنید، یه مخاطب در تهران یک فرامت و مفهوم از این پیام میگیره، در اون شهری که مشکل آب داره یک فرامت و مفهوم داره و روی تعداد تک تک آدم ها هم متفاوته. در این جنگ شناختی ابزارهای اومدن کمک بکنن به این و پیشرفته تر شدن این نوع جنگ، مثلا ابزارهای مثل هوش مصنوعی، مثل حباب فیلتر در شبکه های اجتماعی که شما به همفکراتون رو میزن در یک حباب، شما در اون شبکه اجتماعی حضور داری اما حضورم نداری به معنای عمومی حضور. و خیلی نکته جالبیه که بعضی از دوستان ما فکر میکنن مثلا یادن تو شبکه اجتماعی آمریکایی میتن با دشمن بجنگن، اونجا دشمن هوشمندانه قبلا اینا از اثر انداخته و خونساشون کرده. ما بر اساس سامانه‌های داده‌کاوی حالا و تحلیل داده شبکه های اجتماعی رو بارها ثابت کردیم که مثلا اینفلوئنسرهایی که در داخل کشور هستن چرا صداشون به افراد خاکستری جامعه نمیرسه، که در فتنه های مختلف هم اینو پر از شبهن، قبلا این شبهات هم پاسخ داده شده در شبکه های اجتماعی، چرا صداشون نمیرسه؟ چون تو حباب فیلتر قرار گرفتن، شناساییشون میکنه با ابزار هوشمند. الان اسمارت فون ها یا تلفن های همراه هوشمند بر اساس یه سری از مختصات و موقعیت هایی که از شما دارن و داده هایی که جمع آوری میکنن، مثلا بیگ دیتا که الان داده زیر حوزه دیتا ساینس هم هست، یعنی علوم داده، میاد نقاط قوت ضعف تهدید فرصت شما به دقت فرد به فرد داره شناسایی میکنه. بعد همین تلفن همراه شما واسه شما زائقه سازی و رفتار سازی میکنه. ببینید در حوزه جنگ هایی که الان جریان داره، مخصوصا در فتنه‌ای که اخیراً در داخل کشور ما باهاش روبرو بودیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در مراسم دانش آموختگی حالا نیروهای مسلح افسران مسلح بهش اشاره کردن، فرمودن که برنامه‌های آمریکایی که اومد ایجاد هیجان کرد، برای کی؟ برای نوجوان و جوانی که بیاد مثلا یه کار احساسی و هیجانی رو انجام بده. خب این برنامه‌های آمریکایی برای اولین بار مگه از داغش اشاره می‌کنه؟ بعد از فتنه 88 حضرت آقا به صراحت راجع به این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هایی که ابزار جنگ شناختی شدن صحبت کردن. خب کدوم کشور دنیا اجازه میده که یک کشور دیگه، آقای دکتر خوب فرمودن، احسان یکی دلایلی که اینو داشتن این بود که اینها منابعی که داشتن در ایران رو از دست دادن و منافعشون رو و دعمشون هم الان دیگه سر منابع و منابع اینا نیست، میبینن که آقا موجودیت انقلاب اسلامی تهدید برای حیاتشون، جنگ جنگ تمدنیه، اون دنبال گلوبالیسم و نظم نوین جهانی و شیطان، حکمرانی شیطان و طاغوت بر زمین، ما در انقلاب اسلامی دنبال پیاده سازی حکمرانی توحید با محوریت ایجاد تمدن نوین اسلامی و ظهور هستیم. و مشخصه وقتی این جنگ اتفاق میفته اون از همه ابزارهای خودش استفاده میکنه. شما گفتید بله تانک و توپ و موشک و اینا هم هست، اما پیوست رسانه‌ای و شناختی بحث اون جنگه میشه شبکه‌های اجتماعی. ما الان در همین جنگ اوکراین و روسیه شاهد بودیم یک دفعه پلتفرم‌های آمریکایی مثل گوگل مپ به عنوان یک ابزاری که میتونه در دسترس باشه اومد گفت من به خاطر اینکه از اوکراین حفاظت بکنم دسترسی به گوگل مپ رو در کل منطقه اوکراین غیر فعال کردم. در فتنه 88 توییتر رو خواست تعطیل بکنه خانم کلینتون، بعدن سال 2013 2009 فتنه بود 2013 در کتابش که منتشر شد به اسم انتخابای سخت نوشت، به صراحت مکتوبم هست روی منتشرم شده توسط دولت ایالات متحده آمریکا، خب وزیر امور خارجه بوده، میگه نگذاشتیم توییتر تعطیل بشه، بهش کمک چند میلیون دلاری هم کردن که تعطیل نکنه. حتی الان در این فضا وقتی ورود میکنیم میبینیم که پس شکل جدیدی از جنگ اومده. گفتیم یک هم نوایی درست میکنه، که همین هم نوایی یا هم رنگ جماعت شدن رو اگر شنوندگان از برنامه برن جستجو بکنن، کلیپ های جالبی ازش میبینن که چطور وقتی در یک جمع یه تعداد زیادی حالا یه موضوع عملیات روانی در یک پیام و فرامتش به یه سمتی میرن، بقیه افراد جامعه با نگاه به اینها میان همون کار رو تکرار میکنن، که یک نظریه هم هست مثل نظریه نفوذ اجتماعی که زیل حالا نظریه توزیع جامعه شناسی و حوزه روانشناختیه. یه مسئله دومی که اینجا هست و هدف اصلی این جنگ شناختی در شرط فعلیه، از هم پاشیدن همگرایی در سطح جامعه است. شما اگر در سطح یک جامعه کاری کنید که افراد در سطح جامعه نسبت به همدیگه بغض داشته باشن، بی‌اعتماد باشن، دنبال منافع شخصیشون باشن به جای منافع گروهی و این مسائل، خب همگرایی در سطح یک جامعه از هم میپاشونید. وقتی همگرایی در سطح یک جامعه از هم بپاشه، شما میبینید که در یک تهدیدی که برای کشور ایجاد میشه ممکنه خیلی از افراد بیان به ماچ خیلی راحت، چرا؟ چون همگرایی شما زدی بدبین نسبت به ارزش‌های خودش، بدبین که شاید استحاله شده باشه. پس ببینید دشمن روبروی ما تمام تلاشش رو میکنه. یک نکته دومی هست، آقای سنتزو که خیلی آدم معروفی هم هست، کتاب هنر جنگ رو هم داره، 2500 سال قبل از میلاد مسیح، حضرت مسیح علیه السلام مسئول راهبردی عملیات روانی ارتش چین بوده، حالا با این معروف هست، در کتاب هنر جنگ یه بحثی داره، میگه که بهترین نوع پیروزی در جنگ پیروزی بدون جنگه. میگه یک فرمانده خوب فرمانده یکی از منابع کشوری که حریفشه یا دشمنشه استفاده کنه برای اینکه بدون جنگیدن اون کشور رو فتح بکنه. این مسئله یک مسئله بسیار مهمیه که ما باید بدونیم. امروز در جنگ نرم و جنگ شناختی، جنگ اراده ها، جنگ رسانه ها، جنگ روایت ها، دشمن روبروی ما داره از این تکنیک ها استفاده میکنه، یعنی از منابع داخلی کشور خودمون داره استفاده میکنه برای اینکه همگرایی و بحث این بی‌اعتمادی رو در سطح جامعه پخش بکنه، که نمونه‌هاش هم مشخصه. ما به دست خودمون میریم اینترنت آمریکایی رو خریداری میکنیم، شبکه‌های اجتماعی که در هیچ کجای دنیا ول نیستن، متاسفانه در کشور ما ول هستن، در به قول خودشون دموکراسی ترین کشورهای دنیا و لیبرال ترین کشورهای دنیا هم شما میدید قانون و چارچوب دارن واسه شبکه‌های اجتماعی. مثل اتحادیه اروپا رو برید نگاه بکنید، قانون جی دی پی آر، قانون آنتی تراست، قانون دی ام ای، قانون سیانت از کودکان برخط، در لیبرال ترین کشورهای اروپایی هم شما قانون میبینی بالا سر شبکه‌های اجتماعی. ولی متاسفانه اینجا در کشور ما نه پاسخگوئن، بستر فتنه‌ن، بستر فیک نیوزن و متاسفانه از منابع داخلی خود ما هم داره استفاده میکنه. یعنی پهنه باندی که ما خریداری میکنیم برای رشد کشور تبدیل شده برای استحاله نسل نوجوان و جوان کشور توسط کانونهای ضد معنویت و ضد اخلاقی که در این پلتفرم ها پروموت میشن، رشد پیدا میکنن و از این طرف شما میبینی ما رو حذف میکنن، مثل حذف تصاویر حاج قاسم از اینستاگرام، مثل حذف پویش پرچم افتخار که دستاوردهای انقلاب اسلامی رو منتشر میکرد در شبکه اجتماعی در همین بهمن سال 1400 توسط اینستاگرام و توییتر. و این مسئله مهمی که یک جنگ نابرابر، البته در برابر این جنگ که در بخش بعدی صحبت میکنم ما باید راهبردی عمل بکنیم.
متشکرم از شما آقای آره داوود، تصویر خوبی برای ما در واقع ترسیم کردید از آنچه که در سالهای اخیر در حوزه جنگ نرم رخ داده. آقای برخورداری، بحث با شما به جایی رسیده که در واقع صحبتهایی که آقای آره داوود هم الان داشتن در واقع به همون جا رسیده، یعنی هر دو به یک جای تعیین کننده رسیدین که برای شما فهمیدین که زحمت میکشن، برای تلاششون رو میکنن و به تعبیری زهرشون رو میریزن، اما خب به نتیجه نرسیدن. یعنی البته که اگر بخوایم تحلیل منصفانه‌ای داشته باشیم، هزینه هایی رو به ما در واقع وارد کردن، یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا ما حتما و 100% تونستیم مواجه بشیم. حتما خیلی از اتفاقات تلخی که در سالهای اخیر افتاده حاصل همین جنگ نرمه، یعنی خروجی اون تلاش است. حالا مثلا نتونستن 100% برسن، 20% برداشتن، 10% برداشتن، یا یک اتفاق متاسفانه رخ داده. اما این تاباوریه، شاید واژه فارسیش رو اگر بخوام بگیم، تاباوریه مقابل جنگ نرم یک مدلیه دیگه در دنیا، یعنی یک کشوری با موجی از در واقع جنگ نرم مواجهه. یعنی شما گاهی در معادلات بین المللی میبینید یک کشوری با همسایه‌اش مشکلی داره، مشکل مرزی دارن، یا یک جایی یک تفاوت فرهنگی وجود داره، از یک جهت یا دو جهت با یک مواجهه روبرو میشه. اما شما در جمهوری اسلامی میبینید که از ابتدای انقلاب تا الان یک تعداد کثیری در واقع مواجهه داشتن، هم غربش داشته، در یک دوره شرقش داشته، هم در یک دوره همسایش بهش حمله میکنه، در یک دوره دیگری بعضی از همسایگان مأمن تروریست هایی شدن که بهش حمله کردن، یا بعضی از همسایگان یا کشورهایی در واقع قطب مواجهه فرهنگی بهاش شدن، حالا به هر شکلی از در واقع این نوع مواجهه که بگیم. اما این تاباوری خیلی مهمه دیگه، فکر کنم با شما اینجا بحث رو ادامه بدیم که این تاباوری اصلا چیه و چه مختصاتی داره.
ببینید نکته اساسی همینجا هستش که خب چرا این راهبردهایی که اتخاذ شده با تاکتیک‌های مختلف هم اجرای عملیاتی شده به اون هدف نهایی منتج نشده. یعنی شما نگاه میکنید ببینید که با یک هزینه کمتر، با یک تلاش خیلی کمتر ورود شده به یک کشور دیگه، یا تو همسایه‌های ما هم اینو ما دیدیم تحت عنوان انقلاب‌های رنگی، شاید مثلا یه هفته‌ای یا حداکثر دو هفته‌ای یا دیگه بالاخره یک ماه دو ماه پرونده یک نظام سیاسی رو با چند تجمع و با چند کار رسانه‌ای پیچیدن، تغییر تحولی که مد نظرشون بوده رو اونجا اعمال کردن، نظام سیاسی رو تغییر دادن، فردی که منتخب بوده رو خدمتتون عرض کنم که اومدن سر کار، نظام سیاسی رو برداشتن، اصلا عوض شده رفته. یعنی شما نگاه می‌کنید می‌بینید یک تاکتیکش از واحدم بوده، یعنی فردی که مورد حمایتشون هست توی همون سیستم سیاسی با همون نظام انتخاباتی میاد شرکت میکنه، رأی میاره، هیچ بحثی نیست. اما وقتی رقیبش میاد میان بله تقلب شده، اینجوری شده، بعد اینجا تجمع بشه. تو خود کشور ما همین مدل رو بردن جلو دیگه. یعنی شما نگاه میکنید میبینید که تو یک نظام سیاسی با یک نظام انتخاباتی هر وقت که اون افرادی که اینها فکر میکردن باشون همسو هستن تو جهت سیاسی تو انتخابات پیروز میشدن، میگفتن که خب بله همه چی خوب بوده، انتخابات بالاخره برگزار شده، اما تو همون نظام سیاسی با همون سازوکار انتخاباتی فرد دیگه انتخاب میشد، اینها شروع میکردن به اینکه انتخابات رو ببرن زیر سوال یا شبهاتی رو در مورد اون نظام سیاسی مطرح بکنن. چرا توی جمهوری اسلامی را به نتیجه نرسیده؟ من فکر میکنم تو دو تا مؤلفه اساسی باید این بحث رو مطرح بکنیم. یعنی به نظر من میرسه که یک بخشش برمیگرده به پایه ایرانی بودن، یک بخشش برمیگرده پایه اسلامی بودن، که اینها باعث درونزا شدن حوزه امنیتی و حوزه سیاسی کشور شده، هم امنیتی هم سیاسی. ببینید اینها به هم دیگه ضریب میدن، به هم دیگه پاس گل میدن، به هم دیگه پشتیبانی میکنن، و این سبب میشه که محاسباتی که در مورد اتفاقات کشور ایران به وقوع میپیونده برای اینها قابل پیشبینی نباشه، دچار خطای محاسباتی بشه. یعنی شما نگاه میکنید میگن که خب دیگه دهه 70 رو ما در نظر میگیریم برای اینکه نسلی که دهه 70 اومده دیگه نه انقلاب اسلامی رو دیده، نه دفاع مقدس رو دیده، جنگم که 3 سال 4 سال بعد از جنگ اصلا طرف به دنیا اومده، هیچ چی رو دیگه ندیده، بنیانگذار انقلابم که ندیده، دیگه این نسل منقطع هستش، ما میتونیم بریم روی این سرمایه گذاری بکنیم و با همین نسل بیایم استحاله و تغییر نظام سیاسی رو انجام بدیم. اما شما یه دفعه نگاه میکنید میبینید که یک موجی ایجاد میشه به نام مدافعان حرم، این نسلی از شهدا میان اضافه میشن به شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ما تحت عنوان شهدای مدافع حرم. حالا اینا کیان؟ اینا همه بچهای دهه 70 ان که خدمتتون عرض کنم که اومدن اصلا گوی سبقت رام رو بودن از شهدای دفاع مقدس ما، وصیت‌نامه های اینها حالا دیگه بالاتر هم هستش از مفاهیم و مزامینی که داره. نگاه میکنیم میبینیم که ما یه موقعی فکر میکردیم که شهدای دفاع مقدس تکرار نشدنی هم، دیدیم نه، این دوباره داره در خودش متولد میکنه و در خودش تولید میکنه. به نظر میرسه که مؤلفه ایرانی بودن و مؤلفه ایرانی بودن کجاها اومده و خودشو نشون داده. شما نگاه میکنید میبینید که ما در این رنگین کمانی که از اقوام داریم، مذاهب داریم، حتی تو فضای جغرافیا داریم توی کشور خودمون، یعنی از غرب و شرق و شمال و جنوب، یک نخ تسبیحی میتونم اینجوری بهش اشاره بکنم که هویتی هست. یعنی شما نگاه میکنیم اون فرد میگه من آخرش ایرانی هستم. توی اختشاشات اخیر که آره به وقوع پیوسته بود خیلی سعی کردن که برن سراغ این که آقا اصلا ایران چه اهمیتی داره، اصلا ایرانم نبود، ولی خب با اقبال مواجه نشد. یعنی شما نگاه میکنیم ببینید که اینجا این موضوع نگرفت اصطلاح عامیانه‌شو بخوام به کار ببرم و این سبب ساز این شدش که اینجا هم نتونه با اون محاسباتی که انجام داده بود به اون هدف قطعیش برسه. یا وقتی مثلا شما تو حوزه سیاسی ورود میکنید که حالا اونجا بیشتر من خودم تدقیق دارم.